ساعت 17 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. روسیه خواستار خیشتنداری همه کشورهای خاورمیانه شد. تعلیق پروازهای هواپیمایی لوفتانزا به ایران تمدید شد. آمریکا 11 پهپاد حوثی‌ها را منهدم کرد. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل، روسیه از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواست که با خیشتنداری مانع سقوط منطقه به ورطه بحران و هرج و مرج شوند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تاکنون درخواستی برای میانجیگری روسیه بین ایران و اسرائیل مطرح نشده است. آقای پسکوف همزمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را نقض همه قوانین بین المللی دانست. روسیه همزمان از شهروندانش خواست از سفرهای غیر ضروری به خاورمیانه اجتناب کنند. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گفت ایالات متحده و متحدانش بر این باورند که حملات موشکی یا پهپادی بزرگ از سوی ایران یا نیروهای نیابتی آن علیه اهداف نظامی و دولتی در اسرائیل قریب الوقوع است. شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان تعلیق پروازهایش از مبدأ و به مقصد تهران را تمدید کرد. لوفتانزا دیروز چهارشنبه اعلام کرده بود که به علت نگرانی از شرایط خاورمیانه این تصمیم را گرفته است. هواپیمایی اتریش تنها شرکت هوایی غربی دیگری است که به ایران پرواز دارد. این شرکت اعلام کرده که فعلا برنامه‌ای برای تعلیق پروازهایش به ایران ندارد، اما زمان پرواز از وین را چندین ساعت به تعویق می‌اندازد تا مدت حضور هواپیماها و کارکنانش در ایران به حداقل ممکن برسد. افزایش تنش بین ایران و اسرائیل و احتمال درگیری نظامی دو کشور به نگرانی‌های بین‌المللی دامن زده است. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام از رهگیری و انهدام 11 پهپاد شبه نظامیان حوثی خبر داد. سنتکام با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت حوالی ساعت 8 شب چهارشنبه 8 پهپاد حوثی ها را منهدم کردند. سنتکام تاکید کرده که این پهپادها به عنوان تهدیدهای فوری برای شناورهای تجاری و ناوهای نیروی دریایی ایالات متحده شناسایی و نابود شدند. نیروهای آمریکایی ساعتی قبل از این عملیات هم یک پهپاد را بر فراز دریای سرخ و دو پهپاد دیگر را بر فراز خلیج عدن رهگیری و نابود کرده بودند. حوثی‌های تحت حمایت ایران از حدود 7 ماه پیش و با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا حمله می‌کنند. ایالات متحده هم با تشکیل ائتلافی بین‌المللی در دریای سرخ تلاش کرده تا آزادی کشتیرانی در این منطقه را تضمین کند. همچنان شنونده بخش 15 دقیقه‌ای خبری از رادیو فردا هستید. اما درباره این روزها مخالفت با عملکرد شهرداری تهران بیشتر شده و در وبسایت کارزار که خود را یک استارتاپ اجتماعی با مأموریت مطالبه‌گری مدنی و همافزایی اجتماعی می‌داند، در قالب کارزار نب زاکانی با امضای گروهی از مردم تهران، اهالی شمیران، اهالی قیطریه و دوستداران محیط زیست دنبال می‌شود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
حتما ما تو پارک‌ها مسجد می‌سازیم، مساجد خوب هم می‌سازیم.
این صدای علیرضا زاکانی شهردار پرسر و صدای این روزهای تهران بود، موضعی که برخی کارشناس‌ها و شهروندان آن را شاخص لجاجت مدیریت کلان شهری چون تهران می‌دانند. تا جایی که راه اندازی کارزار نب زاکانی و درخواست از شورای شهر تهران برای برکناری او از سوی شهروندان آغاز شده است. کارزاری که این روزها در وبسایت کارزار که خود را پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا می‌داند دنبال می‌شود. در همین حال محسن رنانی اقتصاددان به تازگی و در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود نوشته برای نمونه مقاومت شهروندان تهرانی مقابل تغییر بافت بوستان قیطریه را نقطه عطفی دانسته که مشخص می‌کند کار به دستان جمهوری اسلامی تا چه میزان به شنیدن صدای شهروندان اهمیت می‌دهند. به گفته این اقتصاددان ایرانی، اعتراض هایی که درباره بوستان قیطری شکل گرفت یک کنش جمعی فعال و عقلگرا بود. به نوشته او، ساخت مسجد کافی است. به جای ساخت مسجد، مسئولان و تصمیم سازان جمهوری اسلامی رفتارشان و ساختار حکومت را اصلاح کنند تا به تعبیر این اقتصاددان تتمه مؤمنان هم بیدین نشوند. حالا که ماجرای اقدام شهرداری تهران برای ساخت مسجد در بوستان قیطریه و تغییر بافت قدیمی آن داغ است، آنچنان که برخی اعضای شورای شهر هم میگویند، این کار و کارهای مشابهی که در دوران مدیریت علیرضا زاکانی در شرف انجام است، خلاف قوانین مصوب ساخت و ساز شهری است که بر اساس آن تغییر هویت و هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز شناخته می شود. برای نمونه، در یکی از مهمترین واکنش ها ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، به تازگی گفت:
خلاف قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر، اولا ساخت و ساز در بوستان ها بجز در حد خدمات ضروری، سرویس های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ثانیا بوستان ها پهنه جی محسوب میشن. تغییر کاربری پهنه ها هم بدونه مصوبه مراجع قانونی ممنوعه.
حالا و در شرایطی که تهران خسته از ترافیک سنگین، آلودگی هوا، کمبود مراکز تفریحی و تفرجگاه است، رسانه ها خبر دادند شهرداری تهران مجوز لازم برای تغییر بافت بصری بخشی از عمارت تاریخی فخرالدوله را هم صادر کرده و بناست با آجرچینی مقبره کشته شده های گمنام جنگ 8 ساله ایران و عراق را بسازد. از سوی دیگر، منتقدان عملکرد علیرضا زاکانی در شهرداری تهران به رشد فساد در بدنه شهرداری هم اشاره می کنند. موضوعی که سبب شده این روزها گروه بیشتری از شهروندان به جمع مخالفان و ناراضیان شهردار تهران علیرضا زاکانی بپیوندند.
بنیامین صدر بود. فرمانده انتظامی تهران به رغم عدم تایید لایحه حجاب و عفاف از سوی شورای نگهبان میگوید این طرح از روز 25 فروردین ماه اجرا می شود. فرشته قاضی گزارش می دهد.
لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید نهایی نرسیده. با این حال، فرمانده انتظامی تهران گفته است که این طرح از 25 فروردین یعنی از روز شنبه اجرا می شود. عباس علی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، روز چهارشنبه 22 فروردین اعلام کرد که پلیس از ابتدای هفته آینده با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می کند. فرمانده انتظامی بوشهر هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که طرح حجاب و عفاف از روز شنبه در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. لایحه موسوم به حجاب و عفاف همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز از سوی مجلس مرتفع نشده است. اما تهدید پلیس به اجرای این طرح و تشدید سختگیری در تحمیل حجاب پس از دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر در همین زمینه صورت میگیرد. او 15 فروردین هم در یک سخنرانی حجاب اجباری را حکم مسلم شرعی خوانده بود که نباید از آن صرف نظر شود.
حجاب یه حکم مسلم شرعی است، چیزی که از این صرف نظر نمیشه کرد. در این زمینه حکم قانونی وجود داره، رعایت حکم قانون برای همه واجبه.
بعد از آن بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، 19 فروردین ماه اعلام کرد که در مورد حجاب وضع خوبی نداریم و نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند. سال گذشته هم روز 25 فروردین، روز تشدید سختگیری پلیس در تحمیل حجاب اجباری به زنان اعلام شده بود که خشم معترضان را به دنبال داشت. با اینکه احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، هشدار داده بود افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند، با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند، دختران و زنان زیادی بدون داشتن پوشش مطلوب حکومت به خیابان آمدند. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر از الزام رعایت حجاب اجباری سخن می‌گویند که بر اساس گزارش‌های متعدد شهروندی که برخی منابع رادیو فردا هم آن را تایید می‌کنند، بسیاری از زنان ایرانی در تهران و سایر شهرهای کشور این اجبار را از زندگی روزمره خود حذف کردند. پس از اعتراضات سال 1401، اعتراضات زن زندگی آزادی که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد که مصرف سیگار علاوه بر تأثیر در پیدایش برخی بیماری‌ها، بر تولید چربی درون شکم هم مؤثر است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
اگر سیگاری هستید و می‌خواهید ترک کنید، اما نگرانید که در این صورت بر چربی بدنتان افسوده شود، پژوهشگران دانمارکی به شما می‌گویند که مصرف دخانیات خود سبب می‌شود که درون بدن نوعی از چربی ایجاد شود. نتایج تحقیقاتی که به تازگی توسط پژوهشگران دانشگاه کوپنهاگ دانمارک روی در حدود 1,500,000 نفر انجام شد، نشان می‌دهد که هم کشیدن سیگار در دراز مدت و هم آغاز به مصرف آن ممکن است نوعی چربی احشایی را درون بدن تولید کند. به گفته پژوهشگران، این چربی احشایی در عمق شکم پدید می آید و افزایش نامتناسب آن ممکن است در پیدایش بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت و همچنین زوال عقل مؤثر باشد. ترک سیگار معمولاً سرعت کالری سوزی را در بدن کاهش می دهد و از سوی سبب افزایش اشتها می شود. این می تواند افزایش وزن را در پی داشته باشد. در نتیجه بسیاری از سیگاری ها بر این باورند که با کشیدن سیگار می توانند لاغر باشند. دکتر جرمان کاراسکویلا که مؤلف اصلی پژوهش اخیر است، این تصور را ساده انگارانه می خواند و می گوید که نتایج پژوهش همه باورهای پیشین را به چالش می کشد. او میگوید که فواید ترک سیگار بسیار است و اکنون دانستن این که مصرف دخانیات چربی احشایی تولید میکند میتواند انگیزه ها را برای ترک سیگار افزایش دهد. به گفته پژوهشگران، کشیدن سیگار علاوه بر اینکه خطر ابتلا به بیماری های گوناگون از جمله سرطان، بیماری های تنفسی و قلبی را افزایش میدهد، حتی تا سالها پس از ترک آن نیز روی سیستم ایمنی بدن اثرات زیان‌آور بر جا می‌گذارد.
شهاب عموپور. زلزله 7.4 درجه‌ای هفته گذشته در تایوان جان 13 تن را گرفت، اما در میان آوارهای این زلزله یک سگ امدادگر بازیگوش لبخند را به لب‌های مردم بازگردانده است. اردشیر طیبی.
یک سگ در تایوان که به دلیل رفتار بیش از حد دوستانه و بازیگوشی نتوانسته بود به عنوان سگ مواد مخدر به استخدام پلیس در بیاید، پس از زلزله 7.4 درجه هفته گذشته قلب‌های مردم در سراسر تایوان را تسخیر کرده است. سگ‌های نجات نقشی کلیدی در کمک به یافتن افراد و اجساد زیر آوار مانده دارند و در تایوان نیز تیمی از سگ‌های نجات به سرعت برای اقدامات امدادی پس از زلزله به مناطق آسیب دیده گسیل شدند. یکی از آن سگ‌ها راجر 8 ساله از نژاد لابرادور رتریور بود. او نقشی مؤثر در یافتن یکی از 13 جسد قربانیان زلزله در تایوان داشت. در حالی که سگ‌های دیگری نیز نقشی مشابه نقش راجر بازی کردند، اما این سگ به دلیل شکست حرفه‌ای قبلیش در خدمت به عنوان سگ جستجوی مواد مخدر محبوب دل‌های مردم تایوان شده است و لحظات خوشی را برای کشوری که هنوز درگیر این فاجعه است بر ارمغان آورده. این نخستین باری نیست که راجر در عملیات امداد به زلزله زدگان خدمت می کند. او در طول دوران حرفه خود در 7 عملیات شرکت کرده، از جمله نخستین مأموریتش پس از زلزله مرگبار 6.4 درجه ای در همین ناحیه و در سال 2018. راجر به خصوص وقتی توجه مردم تایوان را جلب کرد که در یک کنفرانس خبری، هنگامی که انسانهای همکارش مشغول توضیح درباره پیشرفت عملیات بودند، سعی کرد میکروفون یک خبرنگار را بجود و در مصاحبه دیگر وقتی یکی از مدیران پروژه در حال ستایش از شجاعت راجر در اجرای عملیات نجات بود، او که با یک اسباب بازی نرم بازی میکرد آن را پاره کرد و محتوای داخل آن اسباب بازی را روی زمین ریخت. اما شهرت راجر احتمالاً دوام چندانی نخواهد داشت. او به زودی 9 ساله میشود و طبق استانداردهای سازمان آتش نشانی تایوان پس از 9 سالگی بازنشست خواهد شد. زلزله 7.4 درجه‌ای که بامداد چهارشنبه 15 فروردین شرق تایوان را لرزاند، قدرتمندترین زلزله 25 سال اخیر در آن ناحیه است. در این زلزله 13 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، اما قوانین سختگیرانه ساخت و ساز در این کشور تا حد بسیاری از تبدیل شدن این زلزله شدید به یک فاجعه انسانی پیشگیری کرد.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشای بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید.